رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بامداد روز یکشنبه نیروهای اسرائیل با حمله های زیادی هوایی به جنوب لبنان گفتند که عملیاتشان برای جلوگیری از حمله های احتمالی سازمان حزب الله لبنان است. پس از این سازمان مذکور به اسرائیل با صدها موشک و پهباد حمله برده گفت که برای قتل یکی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله در آخر ماه گذشته انتقام میگیرد. درگیری سخت بین دو طرف خطر جنگ تمام عیار در منطقه را به وجود آورد و ممکن است به آن آمریکا و ایران و سازمان های تندرو در تمام منطقه کشیده شوند. درگیری ها همچنین می توانند تلاش ها برای سازش آتش بس در بوریکه غزه را بی حاصل کنند که در آنجا اسرائیل با گروه افراطی فلسطینی حماس و یکی از شریکان حزب الله بیشتر از 10 ماه است که می جنگد. درگیری با گذشت بامداد روز 25 آگوست فرو نشست و دو طرف فقط به هدف های نظامی یکدیگر ضربه می زدند. عین زمان اوضاع پرشدت باقی می ماند و وسط کامل تلفات و آسیبی رسیده نامعلوم است. تیمور ورقی خبرنگار شناخته و فعال سیاسی تاجیک را رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیک، یکی از سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب کردند. در بیانیه رسمی سازمان که روز 25 آگوست در فیسبوک نشر شد آمده است، در جلسه انجمن در روز 24 آگوست تیمور ورقی، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تاجیک، از جانب شورای رهبری سازمان به عنوان رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیک انتخاب گردید. انجمن مذکور که گروه از ضیاییان و دیگر اندیشان تبعیدی تاجیک را گرد آورده است، سال 2015 تأسیس یافت و تاکنون آن را علیم شرزمانوف، معاون سابق رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، رهبری می‌کرد. تیمور ورقی سالهای طولانی در رسانه‌های گوناگون تاجیکستان کار کرده و 14 سال خبرنگاری بخش روسی رادیوی بی بی سی در مسکو بوده است. هدف‌های انجمن آزاداندیشان تاجیک با قول مسئولان سازمان از جمله نهادی نکردن فرهنگ مردم سالاری در جامعه، تحکیم فرهنگ شایسته سالاری و محو خویشاوند سالاری و هرج و مرج و فساد اداره است. انجمن آزاداندیشان تاجیکستان عضو پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت است که آن را دادگاه عالی سازمان افراطی و فعالیتش را در کشور ممنوع اعلان کرده است. مقامات انتظامی فرانسه، پاول دوروف، آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیام رسان‌های سر استفاده در جهان و بخصوص در کشورهای شوروی سابق، را دستگیر کردند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسوی، او شام 24 آگوست در فرودگاه بورگه و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد، با هواپیمای خصوصی به فرانسه آمده است. مقامات فرانسه تا کنون این قضیه را شرح ندادند. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها با ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف با تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی و جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می‌شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی میکرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. تلگرام چهارمین پیام رسانی سر استفاده در جهان است و 950 میلیون کاربر دارد. در نتیجه صدمه دو اتوبوس در پاکستان، کمش 34 نفر از جمله 12 زائری که ایران آنها را به قلمروش راه نداده است کشته شدند. روز 25 آگوست اتوبوسی اولی هنگام حرکت در نزدیکی شهرک آزادپتن در مرز ولایت پنجاب و کشمیر تحت کنترل پاکستان به در افتاده است و 22 مسافر جان دادند. در صدمه دیگر و در عین حادثه در شهرهای مکران در ولایت بلوچستان 12 نفر کشته شدند. این افراد می‌خواستند به ایران بروند ولی آنها را راه ندادند. در پاکستان صدمه‌های نقلیاتی زیاد صورت می‌گیرد و سبب‌های آن را بی‌اعتنایی به قاعده‌های حرکت، راه‌های ویران و بی‌پروایی به قاعده‌های امنیتی می دانند. حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت در آوردن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. نظرسنجی مرکزی تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است که بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 13.5% کاهش یافته است که پسترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت‌های رئیس جمهور روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخی مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردمی راضی از فعالیت‌های ولادیمیر پوتین 77.1% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردمی روسیه را بنیاد افکار عموم، یکی از سازمان‌های دیگری تحقیقاتی وابسته به حکومت، مشاهده کرده است. ارتش اوکراین روز 6 آگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تا کنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین میگویند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکز نوایی سوجا را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته‌ها را یا رد می‌کنند و یا شرح هم نمیدهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برنامه آذوقه سازمانی ملل متحد از افزایش نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان خبر داد. به اطلاع این نهاد، نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور 85 تا 90 سومانی را تشکیل داده، در مقایسه با ماه گذشته 13 و در مقایسه با یک سال پیش 27% افزایش یافته است.
در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم.
برنامه آذوقه سازمانی ملل که نرخ محصولات را در بازارهای کشور پیگیری می‌کند، در گزارش اخیر خود تا 19 آگوست قیمت میونه گوشت گاو را در سراسر جمهوری بیشتر از 79 سومانی ارزیابی کرده است. صبح 22 آگوست برخی از ساکنان گفتند که نرخ گوشت در بعضی دکان و مغازه‌ها از 90 سومانی نیز گران است و سبب آن را نمی‌دانند. بلاروی نرخ گوشت از ماه ایول شروع شد و سبب آن را در نشست خبری نهادهای دولتی از منصبداران تاجیک پرسیدند. سفرعلی قربانزاده، معاون یکمی سردار خدمات زیرینحصاری تاجیکستان، سبب افزایش نرخ گوشت را با کم شدن سرشماری چوروا ربط داد، ولی رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که کم شوی سرشماری چوروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراک چوروا است که از خارج کشور وارد می شود. مشاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی گفت که یکی از سبب های دیگری بالاروی نرخ گوشت این است که طلبات اهالی به استعمال گوشت به حد زیاد شده است.
من گفتم میتونم که وزیر چهره که به همه معلومه که افزایش اولی هم زیاد شده است، طلبات اولی هم با گوشت خوری به حد بسیار شده گیر. شما خودتون همه نقل میدونه که یعنی وزید تمام آشخانه ها بسیار شده گیر، همه در آشخانه ها رفتن مرکه ها میگذرونن، بسیار تا حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کرده سن و همه تون معلوم از همین سبب مردم در اولی در طلبات گوشت بسیار شده گه. نکه ما کوشش کردیم که حاضر با خوشگی ها یک جا با علیمان و همه طرف ها متخصصون سوهای چورواداری، پرنده پروری، ماهی پروری، تمام چورو را دیدیم که باید ما اولی را با گوشت تامین کنیم.
طبق اطلاع رسمی، سالانه به هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چوروا راست می آید، چیزی که ساکنان می گویند با دلیل گرم بودن نه همیشه به آن دسترسی دارند.
سرگئی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل آیله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدهم. به جز این به اندیشه میرونوف برای آنهایی که بدون روادید به روسیه میآیند باید پولی ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرونوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم میگردد. علاوه بر این رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلبی میرونوف منع با خود آوردن آیله های این مهاجران می باشد. سرگئی میرونوف گفت:
امیدوارم که رهبری حکومت پیشنهادهای ما را که به منفعت های شهروندان روسیه کاملا موافقت میکند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیر ناپذیر و ضروری را وارد میکند.
هفته جاری گروه از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که آیله های مهاجران را که با پتن کار میکنند از حق درآمدن به روسیه محروم میکند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و آیله های آنها حمایت کرد. وی در صحبت با نشریه اوترنی یوک گفت که خطر مهاجران آیله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می آیند کمتر است. به گفته بسراب در افزایش جنایتکاری میانی مهاجران نه خود آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نمود است که مهاجران بیشتر به کاری کم‌مزد و شرایط بد داشته راضی می‌شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند، ارزش خدمت رسانی نیز بالا می‌رود. از این رو به اندیشه بسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها بر زیان است.
مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمی دانند در روسیه سکونت نموده گاهی زیر حمایت بعضی منصبداران علاهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آمادند در روسیه صاف دلانه و پرثمر کار کنند.
این گفتمان ها در شرایط صورت میگرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه آوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ماموران میلیسه در ناحیه عبدالرحمن جامی دو جوان را به گمان نوشتن دعوت و تهدید در دیوار مکتب و مغازه و سرتراشانه دستگیر کردند. مقامات به طور رسمی معلومات نمی دهند. یک همصحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی روز 22 آوگوست بازداشت جوانها را تصدیق کرد، اما به سبب گویا مخفی بودن پرونده و نداشتن اجازه صحبت جزئیات نداد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کوشش های ما برای یافتن والدان بازداشت شده ها و گرفتن شرح شعبه کارهای داخلی ناحیه تا این دم بی نتیجه بود. منبه های آگاه رادیو آزادی خبر دادند که حادثه در اول ماه آوگوست در جماعت یکتوت ناحیه عبدالرحمن جامی روی داده است. یکی از آنها گفت در دیوار مغازه، سرتراشخانه و مکتب به نام گورکی نوشتند که اکانت ها و ادرس های تلفن هایتان را عوض کنید و خانه آنهایی را که ما را به مقامات می فروشند آتش می زنیم. این خبر به مقامات رسید و تفتیش در جماعت سر شد. انگیزه چنین رفتار جوانان معلوم نیست. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. چند نفر دیگر در مناطق گوناگون کشور با عیبنامه چسباندن پرچم داعش زندانی گشتند. دادگاه ولایت ختلان در سال 2023 دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه پنج را به همین اتهام از آزادی محروم کرد. یک مردی 70 ساله را در شهر اسفره به گناه پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفین حکومت 5 سال به زندان انداختند، ولی خودش اتهام را نپذیرفته است. همصحبت آگاه رادیو آزادی افزود دو جوان را روز 18 آوگوست با استفاده از دوربین های نظارتی بینای مکتب یافتند. یکی از آنها 23 ساله بوده است. دو هفته پیش مقامات کارهای داخلی و جماعت ها پدر و مادران را جمع آورده مسئله یافتن گمانزد ها را جدی در میان گذاشتند. بعد بازداشت دو گمانبر نیز تفتیش و پرسش ساکنان به پایان نرسیده است. کارمندان امور داخلی هنوز به خانه های ساکنان می روند، اضافه کرده. باری اول نیست که بعضی از ساکنان تاجیکستان را برای نوشتن شعار در در و دیوارها دستگیر میکنند. سال 2014 و بعد ممنوع شدن گروه 24، دو ساکن جوان دوشنبه را به اتهام تبلیغ این سازمان و نوشتن شعار علیه حکومت تاجیکستان در نزدیکی نوروزگاه پایتخت جزا داده بوده. شعارهای دعوت به استعفای پرزیدنت امامعلی رحمان و حکومتی او در پیاده راه در شهر خوجند به طور فوری پاک کرده شدند. مقامات از مجازات کسی در این رابطه خبر ندادند.
آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی. با قلب من دم سازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم. با قلب من دم سازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم.
بیش از 1900 ماشینی که یک سال پیش تاجران برای فروختن از خارج به تاجیکستان آورده بودند، در یک ایستگاه گمرکی در شهر بستان ولایت سوخت بند مانده است. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات میگن این ماشین ها کهنه هستند و باید به کشوری دیگر برد یا به قسمهای احتیاطی تبدیل داد و سپس فروخت. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. تاجران میگویند این ماشین ها را پیش از اجرای قرار نو خریده بودند، ولی نتوانستند سری وقت به تاجیکستان رسانند. آنها بار دیگر از حکومت میخواهند به طور استثنایی به گرفتن و فروختن ماشین های بند مانده شان اجازت دهد تا خود و خانواده را از بحران برهانند.
خطو میکنم از 90 فویز صاحب کارو پیش از قرار برامدن زدگی ماشنه پیش از قرار برامدن اوجه زده فسوندگی ماشنه که حجتاش همش فکتاش هست دلیلاش هست که اشتا ماهی حتی ماهی مای زدگی ماهی اپریل زدگی هست ماهی سری سال 2023 هست اولا مهلت بود تا یکمی یانواری سال 2024 بود همه همین مهلت در نظر داشته ماشنه بار کردن دویمش سببی راهی ایران شد یعنی همه چیز بندرباس زدن همه کسا یک بار همون جکی زدن راه پروبکه شد
گفته که از تاجران روز 14 آگوست مقامات تاجیکستان زمان نشری قرار هدف را از معنی نقلات استحصالشان تا سال 2013 حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت آن وقت برای صاحبکاران دو ماه مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نآورند. ظفر محمدیف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت گفت
ماه آگوست در قرار حکومت برآمد گفتند از دویمی اکتبر همی کار همی بررسی کرده شود این مردم تا ماه فوریه همون ماشین چیزا آورد اینا گوش کنید یگان سبب نیست ما حجت های همش میبینیم مخی ما میبینیم کی ای کدام سرحد گذشتگی ای وای حجت همه پیچاتو شد او این مردم برای چی قانون وقتی برآمد گوش نمیکنند قانون مخی
حالا 1929 ماشین استحصالشان تا سال 2013 در انبار موقتی گمرکی سوخت خوابیدند. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این ماشین ها را از خارج آوردند اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند. از یک سو ماشین ها تا رفت فرسوده و تعمیر طلب میگردند از سوی دیگر برای استادن ماشین ها در آنجا هر ماه صدها سامانه میپردازند. یکی از تاجران ماشین گفت
ما صاحب کاران و مهاجران مهنتی در بحران مالوی استادیم بسیاری ما به خانو در مانده میتوانیم ما مهاجران مهنتی که در آنجا طول 2 سال 3 سال زیاد تا حتی 5 سال در دولت های خارجه در کره در اروپا در شتات های متحد امریکا مهنت کرده به خانه همون نان حلال بیاریم گفته رفته همون جا مهنتی حلال کرده گی همون مال و ملک ما حاضر در همین جا قرار ساده است در حبسی گمرکی ساده است ما نمیتونیم همین را گرفته به فروش براریم و همون پل ما را نان حلال ما را به خانه بریم
تا این دم تاجران و مالکان نقلات کهنه از مسئولان خدمات گمرک گرفته تا آزاده رحمان و رستم امامعلی فرزندان رئیس جمهور تاجیکستان که مقامهای بلند دولتی دارند مراجعه کرده ولی برای فروختن این نقلات اجازه نگرفتند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است یا ماشین ها را به کشورهای دیگر برده فروشند یا به قسمهای احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راه به گفته صاحبکاران بر ضرر است. از این رو صاحبان ماشین ها از مقامات یک فرصت دیگر می خواهند تا ورشکستن نشوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
تقدیر مکتب سامانیان چی می شود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سنا حیدری خدم کرده ای مکتب سامانیان یگانه مکتب مهاجران و پناهندگان افغانستان در دوشنبه است. تقدیر ناروشن این مکتب او را نگران کرده. می گوید 20 سال پیش همراه خانوادش در تاجیکستان پناهنده شد و ما از همین مکتب بود که تحصیل کرد و امروز دانشجوی دانشگاهی بین المللی سیاهی و صاحب کاری تاجیکستان است.
زیاد ایجاد میگیرن چون قسمی که در افغانستان طبقه اوناست یعنی به سواد مونن امجا هم قسم میشه. از مختار بسیار جای نگران کننده است یعنی او دولت هم اتشوه ای دولت هم اتشوه فرق بین افغانستان تاجیکستان در ای چیز نمیمونه. از مختار ما امیدوار هستیم ما امید داریم از جمهوری تاجیکستان از وزارت معارف تاجیکستان که بر ما همیشه کمک یوری کنند در یرسه.
مکتب سامانیان در سال 2001 با قرارداد میانی وزارت های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به دست طالبان گذشتن حکومت افغانستان، در این مکتب فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی تحصیل می کردند.
من می خواهم یک سیاستمدار شوم در افغانستان تا بتونم با دخترای افغانستان که نتونستن ادامه تحصیل بدن کنن کمک کنم.
پس از 23 سال این مکتب برای دوباره گذشتن از اتستاسیا و دریافتی اجازه نامه های نهادهای تاجیکستان دچار مشکل شده است. محمد طایر سیدزاده، مدیر آژانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان، روز 2 آگوست گفت یک مشکلی مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است.
یکی از مشکلاتش در سمت سندهای معیاری حقوقی که باید پیشنهاد شود. عیناً همین حالت نسبتی از اتستاسیا و اکریتاسیا دولتی گذراندن مؤسسه تحصیلات عمومی نزد خود سفارتخانه جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان این مشکلی هم پیدا شدگی است وابسته به همین مسئله ها.
در ماه اکتبر امسال مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کاری مکتب به پایان می رسد و دوباره باید بسته از حجت ها را پیشنهاد کنند. این مکتب بر اساس معیار وزارت پیشین معارف افغانستان کار می کند. حالا با دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان رابطه با این وزارت طالبان ندارد. ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که مکتب در قرارگاه این سفارت است در صحبت بدون میکروفون مشکل سامانیان را حل شونده خواند. مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید آنها برای حل مشکل مکتب به سفیر پیشنهاد دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود. و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشه ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذاریم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پر موفق کنم باید. در اون خلال این مشکلی از باید می دهیم.
صرف نظر از تقدیری ناروشن آینده استادان این مکتب با این امید که قضیه مثبت حل می شود مشغول پذیرفتن دانش آموزانی نو هستند. بعدی به دست طالبان گذشتن حکومت در افغانستان این مکتب با مشکلات مالی روبرو شد. تا این وقت پول اجاره مکتب را وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان می پرداخت. سفارت امریکا در دوشنبه تا نوروز امسال پول دو ساله اجاره آن را داد، اما به دلیل قرضداری صاحب ملک بینا دروازه مکتب را مهر زد. مشکل دیگری مکتب این است که به دلیل اعتراف نشدن نظام طالبان اتستات یا مدرک ختم کرده های این مکتب را دو سال از تاجیکستان اعتراف و برابرزیشی نمی کند. تاجیکستان به فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داد است که در مکتب‌های دولتی همگانی آموزش ببینند. اما سلیمان سروش، شهروند افغانستان و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
فرزندای آنها که در اینجا تولد میشه، افغان‌هایی که در تاجیکستان تولد میشه، آنها برای یک محیطی که اونجا بتونه هویت خود رو بگیره و نظام تحصیلی که از کشوری و از کمچون مکتب سامانیان با فکرم نیاز داره، از اونجایی که یک جمعی از افغان ها یک جمع محدودشون مثلا به مکتب های تاجیکی مراجعه میکنه ولی اکثریتشون به مکتب سامانیان در اونجا مراجعه میکنه. بناهن گرچند که با مشکلات اقتصادی و حقوقی ما مواجه باشه اگر مکتب سامانیان، ولی اگر دستگیری شوه و این مکتب ادامه پیدا کنه یه همچون یک دریچه و یک دریچه تحصیل، آگاهی و تعلیم دانش آموزان افغانستان است، چون که صدها دانش آموز افغان مهاجر افغان امروزه روز تحصیل میکنه در اونجا.
تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز میانی ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم میشوند. تا سال گذشته مکتب سامانیان 260 دانش آموز داشت. امسال با زیاد شدن تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی شماره آنها از 400 نفر گذشته است. همه آنها از آینده ناروشن این مکتب نگرانند.
اسمه به چشمانو بکش زبی چشمانو ته اسمه به پاشانو بکش زبی پاشانو ته تو که شبان پر بزنو به گلستانو ته تو که شبان پر بزنو به گلستانو ته شبی اگر یاری منی به خانه پنها نشوی هی کاری من تو امروز و فردا مگزو از وعده‌ی دادگی تو شیمون نشوی از وعده‌ی دادگی تو شیمون نشوی سرما با چشمانت بکش زبی چشمانو ته اسما با پاشانت بکش زبی پاشانو ته توتی شبان پر بزنم با گلستانو ته توتی شبان پر بزنم با گلستانو ته خیال آمد و رم هی بدار شدم مثل شمال آمد و رم هی یک ساعت و یک زمان هی یک دم ننشست هی ماننده ای ابری نو بهار آمد و رم ماننده ای ابری نو بهار آمد و رم سرمه به چشمانت بکش زبی چشمانو ته اسمه به پاشانت بکش زبی پاشان و تم توتی شبان پر بزنم و گلستان 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 و تم
دستگاه‌ها در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی آمادگی تاجیکستان برای پیشگیری از آبله میمون سازمان جهانی تندرستی روز 14 آگوست از خطر همگیری آبله میمون که امپاکس و منکی پاکس نیز نام برده می‌شود هشدار داد و در دنیا وضع فلاکت‌آمیز اعلان کرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر عیسایف بشنوید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از آمدن این بیماری به کشور در 4 فرودگاه بین المللی و گذرگاه های مرزی دستگاه های لازم را نصب کرده است. نوروز جعفرف معاون سرطبیب بهداشتی تاجیکستان میگوید پس از هشدار سازمان جهانی تندرستی آمادگی متخصصان را بیشتر کردند که از سال 2022 این جانب نقطه های قرنطینی و بهداشتی را در گذرگاه های سرحدی دولتی خصوصا فرودگاه های بین المللی به این بیماری مطابق کردند.
ما 4 فرودگاه بین المللی داریم و بیش از همه بسیار سفرها یعنی که هواپیماها توسط فرودگاه های بین المللی شهر دوشنبه و خوجند به سفرهای خارجی یعنی که به خارج کشور پرواز میکنند مخصوصا توسط استانبول، دبی و بعدن به دیگر دولت ها و خود نقطه آخری قبول مسافران این تاجیکستان است. غیر از فرودگاه هایی که من نمبر کردم دیگر ما نقطه پیوست با جهان نداریم.
ولی گفته نمیشود تفتیش در مرزها چیگونه و با چی جهاز گذرانده می شود. چون وزارت پیشتر گفته بود که مواد و دستگاه های سنجشی و امی این بیماری را ندارد. آبله میمون بار اول سال 1970 در آفریقا خروج کرد و در 26 دولت جهان پهن شد. حالا بعد خروج دوباره در سال 2024 بیش از 18,000 مورد تایید شده گرفتاری و نزدیک به 750 حادثه فوت ثبت شده است. مکان خروج دیگر باره این بیماری آفریقای مرکزی و جنوبی است. در کشورهای اروپایی حالت گرفتاری در شوئیسیا ثبت شده است. از کشورهای آسیایی نزدیک به تاجیکستان، پاکستان هم ثبت شدن بیماری را تایید کرد. معاون سرطبیب بهداشتی تاجیکستان میگوید که مسافرانی که از تاجیکستان به کشورهای زیر خطر میروند یا مسافرانی که از آن جایها میآیند زیر نظارت دارند و معلومات آنها را نام نویس میکنند.
البته ما قرنطینه رو بعد از اخلاً پیدا شدن یک گمونبر باید اعلان داشته باشیم. خوشبختانه تا حال یگان نفری که سال با تبی بلند در فرودگاه پیدا شده است دریافت نکرده ایم. به هر حال اسباب ها اینکه دستگاه هایی که حرارت بدن را در فاصله نمایان کرده می توانند در فرودگاه های بین المللی نصب شدند. بنابراین جهت نمایان ساختن نفری که با حرارت بلند توسط فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه یا اینکه شهر خوجند وارد می گردد ما می توانیم در حال نمایان سازیم.
با گفته او همین گونه اسباب در گذرگاه های زمینی ولایت سوخت و شهر ترسونزاده ناحیه درواز نیز گذاشته شدند و قرار است پس از هشداری سازمان جهانی تندرستی در دیگر گذرگاه های مرزی زمینی نیز این اسباب ها و مواد مصرفی ذخیره شود. سازمان جهانی تندرستی میگوید آبله میمون بیماری است که از میمون ها خروج کرده است و سرایتی است و از انسان به انسان میگذرد. اما آن به فرق از ویروس کووید 19 توسط نفس یا هوا انتقال نیافته تنها با رسیدن پوست و با آب دهان میگذرد. همچنین خطر انتقال این بیماری از حیوان به انسان نیز وجود دارد. آبله میمون هرچند خیلی خطرناک دانسته می شود اما تبابت شونده است و وایه ها یا واکسینه های ضد آن علاقه ساخته شدند. این بیماری را توسط تست و اصول های آزمایشی معین می کند. تاجیکستان میگوید تست و واکسینه های ضد این بیماری را ندارد اما با سازمان جهانی تندرستی وارد گفتگو شده است.
از دوره کووید 19 این طرف ما زیاده از 17 آزمایشگاه ویروسولوژی در جمهوری داریم. یعنی که در مقامات سنتر اپیدمیولوژی در نزد بیمارخانه های مرکزی و متخصصان آماده شده رو نیز داریم. تنها با ما چی لازم است؟ فقط تست های معاین کنی. ما هنوز سال 2023 شماره معاین تست ها رو سپارش به سازمان جهانی تندرستی یعنی که به دفتر این سازمان در تاجیکستان درخواست نمودیم و گفتن که در حالت آماده شدن و ضرورت به میان آمدن ما پیشنهاد میکنیم. در اینجا ما یک مانعی نمیبینیم. یعنی که در یک مدت کوتاه از یک تا سه روز و اینکه تا یک هفته ما تست را زیر دست گرفته می توانیم.
سازمان جهانی تندرستی آبلچه های سرخی که بیش از دو هفته دوام می کنند، تب لرزه، درد سر، حرارت بلند بدن، درد مشک ها، درد میان و بیماری را از نشانه های برجسته بیماری دانسته است. برای پیشگیری از آن تماس بدون وسیله های محافظتی با حیوان ها خصوصا حیوانات گرفتار، احتیاط از خوردن گوشت این گونه جانوران، خودداری از رابطه جنسی با گرفتاران بیماری یا نفرانی که گمانبر شدند، خطر از همه بیش به زن های باردار، کودکان و شخصانی که مسئولیت پس دارند و آدمان گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت آدم تهدید میکند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 10 سال پیش ماه اوگوست سال 2014 برنامه طرز معامله مامورانش را با مردم و جهانگردان و مهمانان خارجی اعلان کرد. این تصمیم بعد آن گرفته شد که شکایت های زیادی از دروغگویی و رشوه‌گیری ملیسه ها رسانه شده بود. بعد 10 سال طرز رفتار معامله ملیسه های تاجیک چگونه است؟ تغییر کرده است یا نه؟ همکاری ما امیر ایسوف همین سوال را از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسید.
روزی نیستم.
چرا؟
برای که یا من معقول نیست، آدم ها را غم میتید، آدم ها کمغه را غم میتید، سوم کمک نه، آدم سوم داره ایلی نیه، سوم میکشد تمو. یکون کاری به زیب هم نکنه، سوم میکشد. یکون کاری به زیب نکنه، پس پتایشون ته، این تایشون ته، پدر، مدر، کجا تا کمک کجا زندگی، یا حق نداره، ما یکون کاری به زیب نکده. برای که من ملیتیا وجه نمیفوره، تشنید.
نرسی گاب من قطی میلیسای خل رفتومه بسیار ندارم برای می خوشو نمیدانم ممکن خوب باشد
بله بدهیم پیشتر بدن همه چیزو بدن در اصل زیرا شدن نیستن همه چیزا بعد فرمان وزیر کارهای داخلی همه چیزو بطرف شده گیستن
در حقیقت یگون واقعه نبود لیکن یگون کاری رفتوری زیشت کاری ندرست نبود فقط خودجات خود تایر میکنیم و زندگی میکنیم همش نفس زندگی نفس ما حیات غریبی داریم لیکن مناسبت نفس نگاه نکرده با اون که من اینسترانیس اینجا زندگی میکنم یگون رفتاری زیشت نبود
وقتی پیش در بسیار کارمندان
حفظ حقوق مسعود خی از طرف مردم چی بود؟ معامله خب خوب نمیکردن، حوزی باشه خیلی معامله خوب میکنن.
باور کنین اگر همه کارکنان ارگان داخلی هم بشیدن، اول جمهوری ما رو سال 92 مچ میکردن. باید میوردن.
روزی نیستن. گو وقت معامله ساز مدن، گو وقت هم دل چی؟ گو وقت چی میتونه خیلی؟ بعد رفتار میتونه.
مثلا در چی؟
مثلا اینجا خوم میره به سایبا. هوای میبرن گرمه میبنده.
بسیاری ویدیوی که میبینید و یا منتج است، منتج میکیم با این خود ما با چشم خود میبینیم که یکون مناسبتشون 100% با مردم یکون دغلونه رفتار نمیکنن.
هجده، بیست، بیست و پنج یا سی. سینی موافق ازدواج برای دختر کدام است؟ مناسبت با دخترانی که بالاتر از سینی 25-30 هستند و برای ازدواج شتاب ندارند در جامعه چگونه است؟ چرا هر روز از این دختران میپرسند که کی شوهر میکنی؟ پیر دختر میشوی و چی باید کرد تا این اصطلاحی توهین‌آمیز از بین برده شود؟
این طور نگاه میکردن انگار مثلا رحمشان میامد. ازدواج نکردی؟ اینقدر با ترحم میگفتم، من خودم نگاه میکردم میگفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها. که
دختره یکی 18 ساله شوهر میکنن و جوگه خواب گویا که میرم خانه شوهر، خونه را دیدن در کار، کودک دیدن در کار، در همینجا جنجال های اولوی نفهمی و بد سر میشه.
درود به بیننده عزیزی. سلام خواهر. ضمن یک نظر پرسی در موضوع برابری جنسی، در تاجیکستان بیش از 60% پرسیده شده ها گفتند 18 یا 20 ساله بودند که ازدواج کردند. بیش از نصف والدان گفتند که بهتر است دختران در 19 یا 20 سالگی ازدواج کنند. وضع در منطقه ها فرق می کرده است. مثلا در ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر مردم در این باره دیگر است و نصفی از پرسیده شده ها گفتند دختر باید بعدی 21-23 سالگی شوهر کند.
دختر به فکر من که باید که یک اول که صاحب دیپلم شود، خونت بود کند، یک کم تر زندگی را صرفم رود. برای بروقت شوهر کردن هم به فکر من که این نادرست است.
بولیخ نرسیده شوهر کرده بودم، یکی این حوزی ای شوهر می جدوی مال خدم معلومات نمی کنی تغییر نصیبه ما
صدی بو بسته چمه بسته پدر مدر اختره که نخوهر نمی کنه شوهر.
در این برنامه ما در همین موضوع صحبت میکنیم و از زندگی دختران خواهیم گفت که برای آینده خود آرزو و نقشه های زیاد دارند و میخواهند پیش از ازدواج تحصیل کنند و کاری خوب بیابند. دخترانی که با عقیده آنها سن 18 و 20 برای ازدواج بر وقت است. اما در جامعه‌ای که با اندیشه بسیاری ها از این سن بالا پیر دختر می شود، زندگی برای دخترانی که برای یافتن شوهر شتاب ندارند تا کجا آسان است؟ نظرها و مناسبت با این گروه دختران در جامعه چگونه است؟ تلاش کردیم در یک گزارش به این سوال ها پاسخ بگیریم. قهرمان گزارش هم یک بانوی خبرنگار است. او سال پیش در 31 سالگی وقتی تصمیم گرفت که آماده است آیله دار شد. به گفته مصاحب ما، در بسیار موارد دختران زیر فشار جامعه و اطرافیان مجبور می شوند سراسیمه ازدواج کنند.
افسانه برای تهیه گزارش نوبتی آماده می شود. او خبرنگار یک تلویزیون خارجی است. برای رسیدن به موفقیت و خواسته هایش زحمت زیاد کشیده است. می گوید تا زمانی که به پای خود راست نایستاد و از لحاظ اقتصادی مستقل نشد، نمی خواست شوهر کند. در 31 سالگی پیشنهاد ازدواج را پذیرفت.
این به خاطر آن بود که من همیشه احساس می کردم که من برای ازدواج آماده نیستم. ازدواج فکر می کنم که زندگی مشترک با یک نفر دیگر خیلی مسئولیت بزرگ است و به نظر من هر یک نفر باید از جهت روانی اولا خیلی آماده باشد برای ازدواج و بعد تصمیم بگیرد که ازدواج بکند.
افسانه زاده بدخشان تاجیکستان است، ولایتی که اکثر دخترانش تلاش میکنند تحصیل عالی بگیرند. میگوید در آیله کسی او را به ازدواج مجبور نمی کرد و فشار نمی آورد، اما موضوع ازدواج او پیوسته در میان بود.
یادم است از سنم که از 25 گذشت و از 27 گذشت همیشه با هر بهانه موضوع ازدواج را پیش می آوردن. حتی یادم است اگر من جای پسر بچه را می دیدم، مثلا دختر چه را می دیدم، می گفتم وای چقدر شیرین است و اینا، و می گفتن آه بله ازدواج کن و تا هم سایل همینطور یک فرزند شیرین می شهید. همیشه با هر بهانه می خواستن که برای من یادآوری کنن که من باید ازدواج کنم، ولی نه، من همیشه می گفتم که باید همون زمان ازدواج کنم که خودم از جهت روانی واقعا آماده باشم.
بیرون از خانه اطرافیان و دوستان نیز پیوسته مشورت می دادن که زودتر شوهر کند وگرنه دیر می شود.
یعنی حتی اینطور هم بود که اینطور نگاه می کردن انگار مثلا رحمشان می آمد، ازدواج نکردی، اینقدر با ترحم. می گفتم من خودم نگاه می کردم می گفتم چقدر من احوالم بد است از نظر اینها که اینها به حال من رحم می کنند که من ازدواج نکردم، در حالی که باید حتی بینشون اونهایی بودن که ازدواج کردن با 3 تا 4 تا کودک مثلا از هم جدا شدن، وضعیت مالیشون افتضاح هست، اصلا نگاه میکنی مثلا بچه هاشون مکتب نمیروند، لباس ندارند، ولی همون دختر میگه که ازدواج کن، بچه تولد کن، چون وقتی بچه داشته باشی زندگیت شیرین میشود. من میگفتم اوکی زندگی من شیرین میشود، ولی زندگی اون بچه که مثلا مثل شما در سن خورد ازدواج کردید و جدا شدید، زندگی این بچه هاتون شیرین است؟
با گفته ای افسانه، این فشارها مخصوصا در شهر یا دخترانی که تحصیل و کار میکنند زیاد تاثیرگذار نیستند، اما محیط و مناسبت با دختران تحصیل نادیده در دهه ها فرق میکند.
ولی وقتی یک دختر تحصیل نکرده است در دهات زندگی میکند و میبیند که تمام اطرافش مثلا دوستاش ازدواج کردن و خودش مانده است، ازدواج نکرده است هنوز، خیلی زیر تاثیر بد قرار می گیرد. همیشه از طرف همه زیر فشار است، باید ازدواج کند. حتی با اون پیر دختر می گویند و حتی راضی هستند که اون با یک مرد موی سفیدی هم خاندار شود، ولی حتما باید ازدواج کند. و حتی اگر اینو در خانه پدر و مادرشان بمانند، به اینها به عنوان یک نانخور زیادی مناسبت میکنند.
به نظر افسانه، زندگی دختری که در 18 سالگی عائله دار میشود از آنهایی که در 25 یا 26 سالگی ازدواج میکنند فرق دارد.
وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمیتوانیم بگیریم، و آنهایی که در سن 18 سالگی ازدواج میکنند بیشتر جدا میشوند و طلاق ها، آمار طلاق ها در این سن ها بیشتر هست. و ببینید که ما مثلا چقدر آمار خودکشی زنها داریم در تاجیکستان. آمار سال 2021 در 6 ماه نشان می دهد که 135 نفر خودکشی کرده است در تاجیکستان و 90% این زنها هستند.
سنی مناسب برای بنیاد یک آیله خوب و سالم به نظر افسانه از 25 یا 28 سالگی است.
خب چرا 28 میگم؟ طبق بعضی آمارهای دخترها مثلا سن و سال که از 30-35 بگذرد، خب میگن که بله سخت‌تر است برایشان تولد کردن فرزند و این چیزا، این یک کنار، ولی از روی روانشناسی آدم در این سن ها به بلوغ روانی می رسد و در این سن تصمیم درست می گیرد. وقتی ما در سن 18 باشیم هیچ تصمیم درستی نمی توانیم بگیریم، ولی اینجا مثلا دخترها دیگر تحصیل کرده هستند، حتی اگر در دانشگاه تحصیل نکردن حتما یک هنر دارن. خب نمی شود گفت که همه ازدواج هایی که در سن 25 یا 28 سالگی موفق هستند، ولی فایز بیشتر این ازدواج ها موفق تر هستند.
در تاجیکستان رسما ازدواج از 18 سالگی اجازت است. به اطلاع مقامات در سال 2022 بیش از 4000 نو رسیده به این سن با رضایت دادگاه ها ازدواج کردند. یعنی به حساب میانه در یک روز نکاح 11 نفری ثبت شده است که سینشون به 18 نرسیده است. یکی از سبب های ازدواج بر محل دختران هم به نظر کارشناسان همین ترسی برخی از والدان از بی‌خواستگار ماندن یا به قول پیر دختر شدنی آنها است. در برخی از منطقه های کشور هنوز از زمان مکتب خانی دختران را خواستگاری و نامزد و برابری رسیدن به سین ازدواج اویلا دار میکنند. جامعه شناسان از عامل های دیگر هم نام میبرند. زلیخا عثمانوا پژوهشگر و مؤلف کتاب برابری جنسی این همه را به افکار و قالب های کهنه ربط میدهد.
امین در بین مردم بازار دختر میگویند مینامند او را و میگویند که مثلا هر چی یوشتر باشد خوب است و قول مردم اکن برای دختر و برای ازدواج کردن. هر خل مثلا گروه های اجتماعی هر خل فکر میکنن در باره ازدواج دختر مثلا ده. اونهایی که مثلا با معلومات عالی آدم های انتلیجنس گویم و اونها هم همشان نه. بعضی هاش فکر میکنن که خوب است که مثلا دختر معلومات عالی گیرد و تو معلومات عالی میگیرد که البته از سن و سال 20 کلانتر می شود. متاسفانه بعضی هاش در همون قالب غوطیدگی هستند و از روی همون قالب تربیه می کنند دخترها رو مثلا پسران رو و البته این اهمیت کلان دارد و تاثیر کلان هم دارد به دخترها. شما گفته گذاشتید پیشتر که و بعضی دخترها مثلا یوش جوان شوهر میکنن. میدونید برای اون که همی خود تربیه میکنیم بعضی دخترها یکون ارزوی دیگر ندارن بغیر همین شوهر خوب کردن تموم.
با باوری زلیخا عثمانوا و تحلیلگری دیگری مسائل زنان شهسنم قرهبایوا سالهای اخیر وضع تا جای تغییر یافته است و خانواده های هم زیادند که به دخترانی تحصیل کرده برتری می دهند و به سین دختر توجه کمتر می دهند.
من دو سه سال آخر علاقه من اهمیت داده ایستادم که پسر بچه ها می خواهند که اولادار شوند به دخترکانی معلومات دار. بنابرای همین تا سین سال 23-22 علاقه که خواستگارا دارن و حتی تا سال 25 لیکن ای سال 25 علاقه که خودی دخترو علاقه نمیخوان که اولاد دار شوند. چون که میخوان که کارشونه با دانشی دیگر گیرن آموزن و دیگر دولت ها روان ارزوها دارن. برای همین علاقه که بعد 25 علاقه که اونها میخوان که اولاد دار نشوند و کاری خودشون رو بهتر کنند.
از شخصنم پرسیدیم که ازدواج در سین 18-20 سالگی از ازدواج در سین بالاتر مثلا 23 یا 25 و 28 چی فرق و چی مشکل دارد؟
که وقتی که در سین 24-25 علاقه اولادار می شود در برای زندگی معلوماتی پورا دارد و ممکن که علاقه خودش مثلا اقتصادن کار میکنند پول دارد زندگیش پیش برده میتواند. از دختره که 18 ساله شوهر میکنند و جوگه خواب گویا که میرون خانه شوهر علاقه زندگی برای قیمتر میشود و در سین 19 ساله که کودک دور میشود از اون دای کودک برونده خونه را دیدن در کار کودک دیدن در کار بسیار وقت یا عصبانی میشود جنجال بد سر میشود در همینجا جنجال های اولوی نفهمی و بد سر میشود.
رفتار و مناسبت در خانواده و جامعه با دخترانی که مثلا در سن بالاتر 25-30 هستند و شوهر ندارند چگونه است؟
البته اونها به فکرم خوب احساس نمیکنند خود رو برای اون که شرایط محیط همین جامعه ما چونین است که باید دختر زودتر هر چی زودتر مثلا اویلای خود رو اویلای پدر و مادر رو ترک کند و شوهر کند. من فکر نمی کنم که این دختر رو بسیار خورسند هستن خوشبخت هستن چون البته با این سوال ها با این نگاه های بیزیب با مثلا پتکل های امین گپ های بیزیب دوچار می شوند.
بسیار دیهات ها میریم، دخترکوی سن سال 35 شهر 37 ساله لکه که اگون مراتی با اویلا دار نشنه، اونها زیق هستند، چون که میگد که ما وقتی که در دوره میشنیم خدمونه چخیلی بد حس میکنیم، نسبت همون خیال میکنیم که همه میگن که انا پیر شد و اولادار نشد، ممکن یکون فکری دیگر میکنم. من یک زن من یک دخترک من در مراجعت کرد 45 ساله بود و حالا اولادار نشده و دخترک بود. وقتی گفت من تمام کردم مکتب میانه رو، مادرم بیمار شد، بیماری جاگه خوابی شد، هیچ کهی نبود و یا نگاه کند، دادارم خیلی خردسال بودن، من از پای تربیه دادارو و از پای مادرم شدم، پدرم اولادار شد رفت، دادارم اولادار کردم، همه خواهرم اولادار کردم، خودم موندم. وقتی که مادرم گذشت، من علاقه که سینی سال چل یک قدم میموندم که مادرم از دنیا گذشت، چهار سال میشود که من دادارم کتی اولادشو من از خونه زده پیش کردیستیم.
چی باید کرد تو همین عقیده یا اصطلاح پیردختر در تاجیکستان از بین برده شود؟
میدونید این عقیده درباره عقیده پیر دختر این رو میتوانم گویم که این از خود دختر وابستگی ندارد، بسیار این درباره ما کلان سالان که همه خل فکر و عقیده داریم در کلامون، باید همین دختر و نابرگان خود رو ما باید سراسیما نکنیم، باید با اونها نگوییم که امین زودتر دختر زودتر شوهر کن، خب، و باید با دختران خود امکانیت دهیم که اونها مثلا از پی ارزوی خود باشن، روان یکونجا معلومات گیرن، معلومات عالی یا معلومات کسبی گیرن و دوروی یکون هنر شوند. قانون های اقتصاد هستند که باید زن در چیز در بازار مهنت باشد و البته زن ها با بازار مهنت چی میشن؟ جلب میشوند. جلب میشوند و خلاص. و این چیز حالتی امروزی جامعه ما رو البته تغییر خواهد داد.
باید همین در بین همین مردم در بین همین اهالی معلومات دادن لازم است که دخترکایی که سینشون به 25 26 27 رسیده است اینا پیر دختر نیستن، اینا خوندن جای کار یافتن، علاقه زندگی پیش برده میتوانن.
مصاحبان ما به آن تاکید میکنند که نوابسته از همه تعنو و ملامت و یا به اصطلاح دلسوزی اطرافیان، دختر باید اول کسب و هنر بیاموزد. بندشه آنها آموزش هنرهای نو برای پیدا کردن جاو و راه درآمد خود در بازار مهنت و تلاش برای ساختن یک زندگی مستقل و تأمین را باید دختران هدف قرار دهند. اما این همه هم نباید مانع بنیاد آیله شود. با ارزوی خوشبختی و زندگی خوب به هر یک شما بیننده عزیز، برنامه سلام خواهر را اینجا به پایان میبریم. اگر در رابطه با اندیشه مصاحبان ما و این موضوع نظری دیگری دارید، حتما زیر برنامه نویسید. اگر پیشنهاد برای برنامه بعدی ما هم دارید، بازم به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظار، خدا نگهداری شما.